بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم برنامه ما خوش آمدید، ساعتی که ویژه برنامه‌های فرهنگی و ادبی است. در یک ساعت گذشته اردوان نیکنام با مجموعی از گزارش‌ها و بررسی‌های رویدادهای ایران و جهان همراه با شما بود. با تشکر از او در یک ساعت آینده من شیرین فامیلی با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. ابتدا آخرین رویدادهای ایران و جهان را می‌شنویم. آنگاه دکتر محمود خوشنام از سرگذشت موسیقی پیشرو ایران برای ما می‌گوید. سپس گزارشی داریم از نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس که دکتر جمشید بهنام میهمان آن بود. در پایان هم حرف آخر را از ایرج گرگین می‌شنویم. اما قبل از همه اینها بهمن باستانی و مروری بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
امروز در ایتالیا یک هواپیمای کوچک مسافری به یک آسمانخراش در مرکز شهر میلان تصادف کرد. یک سخنگوی دولت ایتالیا اعلام کرد این هواپیما با برج 30 طبقه‌ای مرکز میلان تصادف کرده و در اثر این حادثه طبقه‌های بالای این برج آتش گرفته است. دفاتر دولت محلی در این طبقه‌های آتش گرفته جا داشته است. یک سخنگوی ریاست جمهوری ایتالیا گفت این حادثه ظاهراً یک تصادف بوده است. منابع خبری ایتالیا گزارش می‌دهند که خلبان هواپیمای کور پیش از این برخورد به برج مراقبت فرودگاه میلان اطلاع داده که کنترل هواپیما را از دست داده است. به دنبال حادثه میلان، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد کاخ سفید با دولت ایتالیا در تماس است و در تحقیق درباره این حادثه دولت ایتالیا را یاری می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوضاع خاورمیانه امروز تشکیل جلسه داد. کوفی انان دبیر کل این سازمان در اجلاس امروز شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک گفت به نفع اسرائیل است که با حضور گسترده نیروهای نظامی بین المللی در مناطق فلسطینی نشین موافقت کند. دولت اسرائیل برخلاف رهبری فلسطینیان همواره با حضور نیروهای بین المللی در منطقه مخالفت کرده است. امروز کوفی انان تأکید کرد که سازمان ملل میباید بدون آنکه منتظر توافق این و آن طرف درگیری باشد به فرستادن نیروهای ناظر نظامی به منطقه اقدام کند. کوفی انان افزود این نیروها نه با سرپرستی سازمان ملل بلکه تحت رهبری یک کشور باید وارد عمل شوند. امروز تری روئل لارسن فرستاده ویژه سازمان ملل به خاورمیانه گفت وضعیت در اردوگاه جنین به طرز وحشتناکی خارج از تصور است. به دنبال عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن، مسئولان فلسطینی اسرائیل را متهم به قتل عام فلسطینیان در این اردوگاه کردند و خواستار تحقیق بین المللی در این زمینه شدند. دیوان عالی قضایی اسرائیل اتهام قتل عام را رد کرده و به سربازان اسرائیلی اجازه داده است که بدون منتظر ماندن تحقیق درخواست شده بین المللی اجساد فلسطینیان را از این اردوگاه جمع‌آوری کنند. اتحادیه اروپا اعلام کرد هفته آینده نمایندگان دولت اسرائیل را فرا می‌خواند تا درباره اقدامات ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان در اردوگاه جنین به این اتحادیه توضیح بدهند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که طرح تحقیق بین المللی در این مورد را در دستور کار فوری دارد. ویلیام برنز مشاور وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد اولویت در حل بحران خاورمیانه خروج فوری و کامل ارتش اسرائیل از کرانه باختری رود اردن و نوار غزه است. ویلیام برنز که یک روز پس از بازگشتن کولین پاول وزیر خارجه آمریکا از خاورمیانه وارد قاهره شد، به دنبال مذاکره با احمد ماهر وزیر خارجه مصر به خبرنگاران گفت به دنبال نخستین گام که خروج فوری و کامل نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین است، گام بعدی که از سرگیری همکاری امنیتی اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی است اجرا می شود. هفته گذشته اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در جریان دیدار با کولین پاول وزیر خارجه آمریکا و در برابر درخواست دولت آمریکا مبنی بر خروج ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین گفت هیچ کشوری نمیتواند برای اسرائیل تصمیم بگیرد و تا تسلیم کامل تروریسم عملیات نظامی اسرائیل ادامه خواهد داشت. امروز جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت اسرائیل جدول زمانی را که برای خروج نیروهایش از مناطق فلسطینی نشین به رئیس جمهوری آمریکا ارائه داده بوده است اجرا کرده. اسرائیل امروز اعلام کرد احتمالاً تا یک شنبه آینده نیروهای ارتش خود را از شهرهای نابلس، جنین و بخش‌هایی از رام الله بیرون می‌کشد. اسرائیل اعلام کرده است با بیرون رفتن ارتش، نیروهای امنیتی اسرائیل همچنان در این شهرها حضور خواهند داشت. ارتش اسرائیل تصریح کرده است که مقر عرفات در رام الله و نیز کلیسای بیت لحم را همچنان در محاصره نگه خواهد داشت. دولت اسرائیل اعلام کرده است در کلیسای بیت لحم که گفته می شود زادگاه مسیح است، حدود 200 نفر که 34 نفر از آنان روحانیون مسیحی و بقیه از افراد مسلح فلسطینی هستند، حضور دارند. مسئولان دولت اسرائیل تصریح کردند که فلسطینیان مسلح در این کلیسا یا می باید خود را تسلیم کنند و یا از کلیسا مستقیما به تبعید بروند. در ایران در شورش مردم فردوس در استان خراسان 2 نفر کشته شدند. روزنامه عصر کیهان در گزارش خود از این شورش 2 کشته را گزارش کرده که به نامهای مهدی تجلی 14 ساله و هادی احمدی 26 ساله بودند. اما سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که 1 نفر کشته شده و اوضاع در حال حاضر در شهر امن و آرام است. گزارش های رسیده هاکیز که از بامداد امروز هزاران نفر از ساکنان شهر فردوس در استان خراسان در میدان اصلی این شهر تجمع کردند و با بستن خیابانهای اصلی شهر دست به اعتراض زدند. انگیزه اعتراض مردم فردوس مخالفت با تصمیم دولت به تقسیم سگانه استان خراسان بدون تعیین کردن فردوس به عنوان مرکز یکی از بخشهای سگانه استان خراسان اعلام شده است. به گزارش مطبوعات حکومتی نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش به روی مردم تجمع کننده آتش گشودند و عده‌ای زخمی و عده‌ای دیگر بازداشت شدند. در جریان شورش فردوس و به دنبال آن امروز مراکز دولتی و فروشگاه‌ها در این شهر بسته بود. کمتر از 1 سال پیش از این در شهر سبزوار نیز در استان خراسان شورش مشابه روی داد که 1 کشته به جا گذاشت و بیش از 150 نفر بازداشت شدند. محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان امروز وارد کابل شد. پادشاه پیشین افغانستان که 29 سال پیش در جریان یک کودتای بدون خونریزی از قدرت کنار زده شد تا امروز در روم در تبعید به سر برد و امروز مورد استقبال بخش‌های وسیعی از مردم افغانستان به ویژه پایتخت این کشور قرار گرفت. پادشاه پیشین افغانستان را حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و برخی دیگر اعضای کابینه او در سفر از روم به کابل همراهی می‌کردند. پادشاه پیشین افغانستان احتمالاً ریاست لوی جرگه شورای ریش سفیدان این کشور را که کمتر از 2 ماه دیگر تشکیل می‌شود به عهده خواهد داشت. لوی جرگه اعضای دولت انتقالی افغانستان تا انتخابات سراسری در این کشور را برخواهد گزید. باز هم در افغانستان در اثر بمبارانی که توسط یک جنگنده آمریکا صورت گرفت دست کم 4 سرباز کانادایی کشته شدند. بنابر گزارش های رسیده سربازان کانادایی در حالی که مشغول تمرین نظامی بودند ناگهان هدف بمباران یک جت جنگنده آمریکا قرار گرفتند و افزون بر 4 کشته 8 تن دیگر در اثر این بمباران زخمی شدند که حال 2 تن از آنان بسیار وخیم گزارش شده است. ژنرال ری هنولت رئیس ستاد ارتش کانادا با اعلام این مطلب که تحقیق درباره این حادثه ادامه دارد گفت به هر حال یک نکته روشن است و آن این که این حادثه در اثر عدم تشخیص سربازان کانادایی توسط جنگنده آمریکایی مذکور صورت گرفته است. 6 جت جنگنده ارتش آمریکا در جمهوری قرقیزستان بر زمین نشستند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در این باره گفت این جنگنده ها در جنگ با تروریسم در افغانستان شرکت خواهند کرد. پیش از این 6 جنگنده میراج فرانسه نیز به همین منظور در جمهوری قرقیزستان حضور یافتند. در پایگاه هوایی مناس در حوالی بیشکک در جمهوری قرقیزستان که این جنگنده ها در آن قرار گرفتند، همچنین 1500 نیروی نظامی کشورهای ائتلاف ضد تروریسم از جمله آمریکا، فرانسه، اسپانیا و کره جنوبی مستقر شدند. و آخرین خبر از کشور آفریقایی موزامبیک. در این کشور اعلام شد که امسال دست کم 65,000 نفر از بیماری ایدز میمیرند. به گفته مسئولان وزارت بهداشت موزامبیک، نگرانی از روند قربانی شدن جوانان این کشور در اثر بیماری ایدز جدی است و اگر اقدام فوری در مقابل با آن انجام نگیرد این روند بدتر خواهد شد. سال گذشته وزارت بهداشت موزامبیک اعلام کرد 1,300,000 نفر، یعنی 7% جمعیت این کشور، به ویروس HIV آلودند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. در ادامه سلسله برنامه‌های سرگذشت موسیقی پیشرو ایران، این بار دکتر محمود خوشنام به موسیقی استاد حسین علیزاده پرداخته است که با هم گوش می‌کنیم.
سرگذشت موسیقی پیشرو.
موسیقی پیشرو از همان زمان پدید آمدن، یعنی از فراغاز قرن جاری خورشیدی، با یک پرسش بنیادی روبرو بوده است: با سنت چگونه میتوان کنار آمد؟ این پرسش در طی زمان دو پاسخ عمده پیدا کرده است. یکی آنکه سنت را مطلقاً به کناری بگذارد و به پیروی از مد روز آن سالها که حتی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیز نفوذ یافته بود از سر تا پا فرنگی بشود، و دوم آنکه جوهر سنت را نگاه دارد ولی شکل عرضه آن را دگرگون سازد تا بهتر جلوه‌گر شود و بیشتر تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، تکنیک پرورده و پیشرفته موسیقی مغرب زمین می تواند به جلوه ارزش‌های موسیقی سنتی یاری برساند، ولی نباید این ارزش‌ها را مخدوش سازد. با راه حل نخست کاری نداریم که دوام و قوامی هم پیدا نکرد و چون ارزش‌های موسیقی ملی را هیچ می انگاشت با طرد جامعه روبرو شد. و اما در میان جانبداران راه حل دوم، یعنی معتقدان به دگرگونی، نیز میزان تمایل به استفاده از تکنیک‌های غربی یکسان نبوده است. بعضی بیشتر به مایه‌های سنتی تکیه می‌کنند و برخی دیگر بیشتر به تکنیک، ولی در اصل قضیه که ضرورت به هم آمیختن این دو باشد تردید ندارد. به همین سبب همه آنها را باید در زمره موسیقی دانان پیشرو به شمار آورد. ما در برنامه‌های پیشین به برخی از این موسیقیدان‌ها با شیوه‌های گوناگون برخورد با تکنیک پرداخته‌ایم. برنامه امشب را به هنرمندی اختصاص می‌دهیم که در بکارگیری تکنیک هیچگاه دامن احتیاط را از دست نمی‌دهد، ولی با همان مقدار اندک از تکنیک که به کار می‌گیرد بسیار بر جاذبه موسیقی خود می‌افزاید. فرهاد فخردینی که اینک در درون مرد پرآوازه‌تر از پیش شده است. فرهاد فخردینی در تهران زاده شده و تحصیلات موسیقی خود را در هنرستان‌های موسیقی و نیز در مؤسسه موسیقی شناسی که تنها برای یک دوره 4 ساله در سالهای 40 در تهران بنیاد گرفته بود گذرانیده است. فخرالدینی علاوه بر نواختن ویولون و آهنگسازی در زمینه رهبری ارکستر نیز کار کرده و تجربه بسیار اندوخته است. به گفته خودش برای نخستین بار در سال 1346 و در جریان ضبط موسیقی فیلم شوهر آهو خانوم روی سکوی رهبری رفته و گروه 15 نفره ای از همدوره‌ای های خود را در اجرای آن هدایت کرده است. او در آن زمان نوازنده ارکستر بزرگ رودکی بوده که زیر نظر حسین دهلوی اداره می شده و گاه نیز به جای رهبر اصلی ارکستر را رهبری می کرده است. در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران نیز گاه پیش می آمده که رهبری اجرای قطعاتی را که خود برای ارکستر تنظیم کرده بوده به عهده بگیرد. با این همه سال 1352 برای کار رهبری فرهاد فخرالدینی سال تعیین کننده ای بوده است. در آن سال همه ارکسترهای کوچک در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در هم ادغام شدند و ارکستر بزرگ این سازمان را به وجود آوردند. در مسابقه ای که برای گزینش رهبر دائمی برای این ارکستر بزرگ برگزار شد، او بیشترین امتیاز را آورد. از آن سال تا سال 1358 فخرالدینی سرپرستی و رهبری این ارکستر بزرگ را بر عهده داشته و این امکان را یافته که آفریده های خود و نیز تنظیم هایی را که از آثار دیگر آهنگسازان ایرانی فراهم آورده به اجرا درآورد. فرهاد فخرالدینی در سالهای پس از انقلاب با دشواری هایی که برای کار با ارکستر و برگزاری کنسرت های بزرگ پیش آمده بود بیشتر به موسیقی فیلم پرداخته است. در این میان موسیقی او برای فیلم بو علی سینا و نیز سریال های تلویزیونی سربداران و امام علی با استقبال بسیار روبرو شده است. فرهاد فخرالدینی از اوائل سال گذشته از نو رهبری یک ارکستر بزرگ را بر عهده گرفته که عنوان ارکستر ملی ایران را بر پیشانی دارد. به گفته خود او دو نسل از موسیقیدانان در این ارکستر بزرگ عضویت دارند. نوازندگان پیش و پس از انقلاب. تجربه پیشکسوتان با شور جوانان در هم می‌آمیزد و رنگ و بویی تازه و سرزنده به اجراهای ارکستر می‌بخشد. فرهاد فخرالدینی معتقد است که برای سرزنده ساختن موسیقی ایران باید از همه امکانات جهانی که سازگار با جوهر این موسیقی باشد استفاده کرد. باید از شیوه های مناسب هماهنگی و ارکستراسیون بهره گرفت. تا به حال حضور سازهای مشابه ایرانی در گروه های موسیقی ملی زیاد از حد بوده است. این امر تنوع رنگ را از موسیقی ما می گیرد. شباهت صداها امکان ارکستراسیون و رنگامیزی را تضعیف می کند. موسیقی ایرانی را می توان با تکنیک علمی تری عرضه کرد، یعنی می شود به جای انتقال صرف یک ملودی به شنونده آن را با صداهای متناسب درآمیخت و ترکیب درستی از آنها را با استفاده از علم هارمونی و کنترپوان به وجود آورد. او می گوید که باید به جای حال کمی هم به شکوه موسیقی اندیشید. گرایش بیش از حد به سوی موسیقی ساده سنتی در سالهای پس از انقلاب، همانطور که اشاره کردیم، فرهاد فخرالدینی را به سوی موسیقی فیلم برد، زیرا که در آن قلمرو می توانست آفریده های خود را با دست و بال بازتری عرضه کند. فخرالدینی 2-3 سال پیش در تالار انتظار یک کانون فرهنگی در شهر کلن در آلمان به ما گفته است که موسیقی پیشرو در قلمرو سینما به کار خود ادامه می‌دهد.
این کار در زمینه موسیقی فیلم ادامه پیدا کرده و در مورد خودم میتونم بگم کارهایی که انجام شده در موسیقی فیلم در سطح گسترده تری نسبت به سابق ادامه پیدا کرده، به خاطر اینکه سابق بر این یه مقدار قطعات در رادیو آوازی بود و در قید و بند خواننده بودیم، اصولا محدود بود به صدای خواننده، ولی در موسیقی فیلم این دامنه وسعت بیشتر داره و در حقیقت از دانشی که در این زمینه من به شخص اندوخته بودم در موسیقی فیلم بیشتر بهره‌مند شدم، بیشتر استفاده کردم. مثال هایی که میتونم بزنم موسیقی سربه‌داران هست که هم در خود ایران به صورت سویت سمفونیک در آمد و با ارکستر سمفونیک باکو و با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری خودم، هم این قطعه و هم قطعه ابن سینا.
فرهاد فخردینی همپای آهنگسازی و رهبری در زمینه پژوهش در موسیقی ایران نیز سخت فعال است. برای نوشتن موسیقی بو علی سینا از راه یک رشته تحقیقات تجربی به کشف تازه ای میرسد. سفری بلند به سراسر خراسان بزرگ را آغاز میکند و با ضبط 14 کاست از انواع موسیقی مقامی در ایران خاوری به تهران باز میگردد. از جمله دوتار پیرمردی 80 ساله را ضبط میکند به قول خودش با صدایی خش گرفته که انگار غبار کبیر روی تارهای صوتیش نشسته باشد. آنگاه این آوای غبار گرفته ولی برانگیزاننده را با یک رباعی از بو علی سینا که گویی بازتاب کلامی همان آواست ترکیب می کند. همین ترکیب خط اصلی موسیقی فیلم ابن سینا را می سازد. دل گرچه در این بادیه بسیار شتاف، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای را نیافت. کوشش پژوهشی دیگر فخردینی در بازکشف قطعه یا ترانه ای از عبدالقادر مراغی، موسیقیدان ایرانی در قرن 8 هجری به کار زده شده است. او برای تئوری قدیمی موسیقی ایران که با فارابی می آغازد و از سوی موسیقیدانان چون ابن سینا، صفی‌الدین ارموی و عبدالقادر مراغی دنبال می شود، ارج بسیار قائل است و معتقد است که چیزی کم از تئوری موسیقی مغرب زمین ندارد. جریان بازکشف فخردینی از ترانه ای از عبدالقادر مراغی را از زبان خود او میشنویم.
عبدالقادر یک آهنگی داره در کتاب مقاصد الالحان و در کتاب جامع الالحان، اون رو با حروف ابجد قید کرده. بسیاری از موسیقیدانان قدیم مثل کیزوتر و روژمون و فتیس در چکسلواکی و در فرانسه و بلژیک و روف یکتا در ترکیه و مخبر سلطنه هدایت هم در ایران در روی این آهنگ کار رو تحقیق کردند، ولی هیچ کدامشون موفق نشدن که شعر و آیین
آهنگ رو با هم تطبیق بدن. نمونه های متعددی در دارالمعارف و در تاریخ های موسیقی از این آهنگ هست، ولی هیچ کدومش بر همدیگه معتبر نیست و شعر اون رو هم نمیشه خون با اون نشانه ها و علائمی که دادن قابل تطبیق و قابل اجرا شکلی است. توفیق کشف این کار بعد از سالیان دراز که حدود 30 سال روی این مباحث من علاقمند بودم و کار میکردم، شانسش نصیب من شد.
ترانه بازکشف شده عبدالقادر مراغی را پایانه خوش برای برنامه خود قرار میدهیم. زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده هم، هم نزد وی از ذوقیه و تریاکم.
دکتر محمود خوشنام برای ما از موسیقی استاد حسین علیزاده می گفت. دکتر جمشید بهنام اخیراً به دعوت انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس سخنرانی داشت. جان خاکزاد از این سخنرانی و بحث‌ها و گفتگوهایی که در آن انجام گرفته گزارشی دارد که از شما دعوت می کنم به آن گوش کنید.
معمولا در نشست های انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس، یک یا چند سخنران درباره یک موضوع از پیش تعیین شده سخنرانی را ایراد می کنند و پس از پایان سخنرانی نوبت به بحث، اظهار نظر و سوال و جواب می رسد که گاهی اوقات این بخش از نشست انجمن گفتگو و دموکراسی جالب و شنیدنی تر است. در نخستین نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در سال 1381 خورشیدی در پاریس، ابتکار تازه‌ای از سوی اعضای انجمن به کار گرفته شد. از این پس اگر سخنران صاحب تألیفات مختلفی باشد، یک و یا چند کتاب او به اختصار مورد نقد قرار می گیرد. آنگاه سخنران سخنان خود را آغاز می کند و حضار به سخنان او گوش می کنند تا نوبت به سوال و جواب و اظهار نظر برسد. میهمان نشست ماهانه انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس دکتر جمشید بهنام بود، نامی که در میان روشنفکران ایران نام آشنایی است. دکتر جمشید بهنام را به حق میتوان یکی از صاحب نظران درباره تجدد در ایران دانست که در این زمینه پژوهش‌ها و تألیفات مختلف دارد. دکتر جمشید بهنام عنوان سخنرانی خود را نگاهی دوباره به تجدد در ایران انتخاب کرده بود. با هم به آمفی‌تئاتر بزرگ دانشگاه سن‌دنی در حومه پاریس می‌رویم تا ابتدا آقای عبدی دکتر جمشید بهنام را به حضار معرفی کند.
عرض کنم که آقای جمشید بهنام یکی از بنیادگذاران علوم اجتماعی در ایران هستند. تحصیلات خودشون رو در رشته اقتصاد در پاریس به پایان رسوندند و در همین رشته دکترای دولتی دارند. ایشون همچنین دیپلم خودشون رو در جامعه شناسی از اکول پراتیک دو تتود گرفتن در پاریس. از سال 1958 تا 79 در دانشگاه تهران استاد بودن. در دانشگاه پاریس رونه دکارت، دانشگاه پاریس پنج رونه دکارت هم عنوان پروفسور اساسی تدریس کردن بعد از آمدن به فرانسه. ایشون قائم مقام دبیر کل شورای جهانی علوم اجتماعی در یونسکو بودن و کارمند عالی رتبه فرانسوی سازمان یونسکو. عرض کنم از نوشته های ایشون من نوشته های مهم رو یادآوری میکنم. به فارسی دو جلد کتاب درباره جمعیت شناسی عمومی است، یک جلد کتاب درباره جمعیت در ایران، یک کتاب با همکاری آقای شاپور راسخ عنوان مقدمی بر جامعه شناسی ایران، یک کتاب بسیار ارزنده که من چون خودم خیلی دوست دارم گفتم ارزنده و حتما ارزندم هست به اسم ساختارهای خانواده و خویشاوندی در ایران، یک از کارهای اساسی است در این زمینه. ایشون دو کتاب هم به فارسی ترجمه کردن به اسم جامعه شناسی فقر و علم جمعیت از آلفرد سلی. ایشون مقاله های بسیاری به زبان فارسی در مجله های سخن و ایران نامه و گفتگو و همچنین به فرانسه در دیوژن، فیلسوغ و رویو انترنسیونال دستان سوسیال نوشته.
پس از معرفی سخنران، دکتر سعید پیوندی استاد دانشگاه بر اساس ابتکار تازه انجمن گفتگو و دموکراسی، کتاب ایرانیان و اندیشه تجدد اثر دکتر جمشید بهنام را نقد کرد.
این کتابیه که در ایران 5 سال پیش چاپ شده و فکر کنم یه مقدار اهمیت این کارم همین زمانی که چاپ شده، برای اینکه ما اساساً تو ایران منابعی که داریم در زمینه تجربه ایران در برخورد با غرب و تجدد و مسئله تجدد عمدتاً منابعی هستند که برای آدمایی که میخوان خیلی سریع آشنا بشن به طور خیلی داده های خیلی سازمان داده شده رو توش پیدا بکنن خیلی کم هست. یعنی کتاب های مهمی که هست مثل مثلا تاریخ مؤسسات تمدنی چند جلد بعد یا تاریخ مشروطیت یا تمام کتاب های در واقع مرجعی که ما تو ایران داریم کتابایی هست که خیلی کم به قول فرانسوی یا گراند پوبلیک میتونه بهش دسترسی داشته باشه. این کتاب یکی از ویژگیاش اینه که این امکان به وجود میاره که بدون در حقیقت استفاده از این مراجعه به این منابع، آدم کسایی که میخوان خیلی سریع این دوره رو بهتر بشناسن با این تجربه آشنا بشن در حقیقت یک منبع و یک مرجع خیلی معتبر داشته باشن. اصلی دوم اینه که در مورد خود این کتاب اینه که اساساً به نظر می اومد و شاید فکر می شد که مسائل تجدد مربوط به گذشته است، ولی برای تجربه 20 سال گذشته در ایران نشون داد که این برای کتابی هنوز بازه در ایران، موضوع خیلی بازیه و مسائل ما به هیچ وجه در ارتباط با تجدد تموم نشده و به همین خاطرم اگر نگاه بکنیم به جنبش جدید فکری که تو ایران از دهه 70 پیدا شده، به هر حال یکی از بحث‌های اساسیش همین رابطه با غرب، با مدرنیته، با تحول، تغییر و تجدید حیات هست و کتاب آقای بهنام هم تو اواسط دهه 70 در حقیقت یکی از اون آثار مهمی که تو ایران در این مورد چاپ شده. اگه به خود کتاب برگردیم، من فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب داده‌هایی که انتخاب شدن خیلی میتونن ما کمک بکنن که خیلی سریع اساسی ترین پرسش‌هایی که مربوط به این دوره، مربوط به حوادث این دوره از طرف و همینطور مقولات ذهنی اصلی روشنفکرای این دوره و نخبگانشون ما باشون آشنا بشیم و بتونیم دربارشون داوری بکنیم. کتاب حدود 190 صفحه 4 فصل اساسی داره که در فصل اول رویدادهای تاریخی پراهمیت این دوره مورد توجه قرار می‌گیره. اینا از جنگ‌های با روسیه هست تا تماس‌های رسمی ایران با غرب و با دنیای مدرن و مدرنیته و همینطور تماس‌های غیر رسمی از طریق سفر روشنفکرها و به خصوص بسیار جدید ارتباطی که اون موقع توسعه پیدا می‌کنه، یعنی روزنامه، کتاب و بقیه چیزایی که وجود داره. از این مسیرها، از این کانال‌هاست که ایرانی‌ها مرتبط میشن با این دنیا و در واقع این تنش اولیه بین حوزه تمدن ایران و تمدن غرب به وجود میاد. فصل دوم کتاب اساسا به اندیشه های اون دوره میپردازه و کار بر روی مقوله های ذهنی و جنبش فکری که در اون زمان به وجود اومده. میشه گفتش که از تابلوی مطالبی که در کتاب هست میشه به راحتی فهمید که ما یه دوره حیرت و گیجی داشتیم که میشه دوره اتخانجوته به قول فرانسوی اسمش رو گذاشت که تماس اولیه ما با این دنیاست و بعداً ما وارد یه دوره بازیابی میشیم و در واقع یه نوع تفکر مستقلتر و درون و درونی در مورد این مسئله از این دوره حیرت و گیجی در حقیقت کم کم فاصله میگیریم. کتاب به گرایش‌های مختلف اشاره میکنه، به جریانات آزادیخواه و ادارتجو، کسایی مثل طالبو، فاخونزاده کرمانی، اصلاح طلبای درون حکومتی، این هم خیلی مهمه که گذاشتن مثلا ملکم خان یا کسای دیگه‌ای که در درون حکومت اصلاح طلب بودن در کنار کسایی که در بیرون از حکومت در واقع اصلاح طلب اون زمان بودن، یا گرایش‌های مذهبی یعنی سه جمالالدین و کسایی که در اون حوزه فکری بودن، همه اینا رو با هم دیگه در یک مجموعه آدم میتونه پیدا بکنه و نشون بده که هر کدوم از اینا چقدر مشارکت کردن به طور واقعی در این. برای همینم یکی از نقاط قوت کتاب بازخوانی تاریخ بدون عینک ایدئولوژیک و تقسیم این حوزه ها، بدون همزمان فراموش کردن وابستگیشون، کاراشون، احتمالاً تجربه منفی و مثبتی که در مورد هر کدوم وجود داره. من فکر کنم ما کم داشتیم کارهایی که به این ترتیب به طور جامعه برخورد بکنن. سومین فصل کتاب فرایند نوسازی ایران اختصاص داره و تو این فرایند نشون داده میشه که به طور عملی بالاخره این تجدد و در جنبش تجدد در ایران چه چیزهایی به وجود آورده. خب مرحله اول مرحله یه که فقط این محدود میشه به نوسازی های خیلی کوچک، مثلا در ارتش در اون زمینه که ما نیاز داشتیم در ارتباط به خصوص به جنگ با روسیه و اینا نوسازی بکنیم، و بعد نهادها و سازمان های مدرن به وجود میاد، اندیشه های جدید میاد و بالاخره از طریق انقلاب مشروطیت با موفقیت اون یه تأسیس نهاد سیاسی نوظهوری رو ما شاهد هستیم در ایران، و بعدم بالاخره مرحله نوسازی عامرانه شروع میشه در بدون مشارکت مردم و نقش مسلطی که دولت پیدا کرده، و کتاب خیلی خوب این دوره‌ها رو ترسیم میکنه که چجوری ما از مراحل مختلف این تحول گذشتیم. چهارمین فصل کتاب در حقیقت یک کارنامه بیلان هست از این تجدد در زمینهای مادی و فرهنگی و فکری.
آقای محسن متقی نیز کتاب برلنی ها اثر دکتر جمشید بهنام را نقد کرد، کتاب جالبی که از روشنفکران ایرانی سخن میگوید که بین سالهای 1915 تا سال 1930 در برلن حضور داشتند.
کتاب به شکل 6 گفتار و 2 بخش نگارش یافته است. بخش اول که در برگیرنده 4 گفتار است، نویسنده به کارنامه گروه برلنی ها از شگیریشان تا برگشت به ایران پرداخته است. در بخش دوم پس از بررسی کوتاه زمینه های فکری شکلگیری این جریان و تاثیرپذیری آنان از دنیای فکری جهان عرب و ترک، به برجسته کردن چند گفتار در میان این دسته از ایرانیان پرداخته و تلاش های آنان را در اندیشیدن و باز اندیشی درباره بعضی از مفاهیم مهم فلسفه سیاسی و جامعه شناسی نشان داده است و بر پویایی این دسته از جماعت ایرانی انگشت نهاده است. در زمستان سال 1915 تقی‌زاده که مقیم برلن بود در نامه‌ای به ایرانیان مقیم اروپا از آنان خواست تا گرد هم آمده و با تشکیل کمیته‌ای از میلیون به مبارزه بر علیه روس و انگلیس که خاک ایران را تصرف کرده برآیند. مدتی بعد به ندای او عده‌ای از فرهیختگان ایران لبه گفته و با رها کردن کار و زندگی خود به آلمان آمدند تا یار و یاور تقی‌زاده در براه انداختن چنین کمیته‌ای باشند. کاظم‌زاده ایران شهر از انگلیس، محمد قزوینی و ابراهیم پورداوود و اشرف‌زاده از پاریس، نصرالله خان جهانگیر و سعدالله خان درویش و مرتضی راوندی از سوئیس، محمد علی جمالزاده از شهر دیجون راهی برلن شدند. در کنار اینها غنی‌زاده، اسماعیل یکانی، میرزا آقا نیز که در استانبول به کسب و کار مشغول بودند، دکانها را بسته و همراه اسماعیل نوبری و اسماعیل امیرخیزی راهی برلن شدند تا در کنار جمع بالا کمیته میلیون را تشکیل بدهند.
بخش‌های کوتاهی از نقد کتاب ایرانیان و اندیشه تجدد و کتاب برلنی ها اثر دکتر جمشید بهنام را شنیدید. با آمفی‌تئاتر دانشگاه سن‌دنی در حومه پاریس باز می‌گردیم تا به سخنان دکتر جمشید بهنام زیر عنوان نگاهی دوباره به تجدد در ایران گوش کنیم.
کتاب اول نگاه خیلی تند هست به 150 سال تفکر درباره تجدد در ایران، از جنگ های ایران روس برده شروع میشه و اینکه قبل از اون روابط ما داشتیم با دنیا، مثلا با پرتغالیا، هلندیا، خب ما روابطی داشتیم ولی ارتباطی به تجدد نداشت، ولی از زمان جنگ های ایران روس و مخصوصا با وجود و شخصیت عباس میرزا این واقعا تجدد شروع میشه، میشه از اونجا منبع قضیه گرفت، از اون موقع تا به امروز. کتاب که فقط خواسته به اختصار بگه، ولی خیلی کار سختی بود. من که این کتاب را اگه در متشیشتر سنه میخواستم بنویسم خیلی راحت تر بود تا سنه 78 سنه، ولی منظورم این بود که در کوتاه باشه خونده بشه. قسمت دوم که آقای مصدق گفتن برلنی ها به قول سینماچی ها زوم شده روی یک پریود، روی یک دوره خاصی از دوره 150 سال، یعنی روی دوره 15 ساله، دوره 15 ساله 1115-1130، حالا تا 32 هم بعضی ها رفت. و این اهمیتش از لحاظ این است که همون فکر تجدد در اینجا مطرح شده، روشنفکران ایرانی هستن که مطرح میکنن، ولی دو تازگی داره. یکی این که اینها در خارج از ایران هستن، نه از داخل ایران، ولی در خارج ایران هستن، ولی از ایران آمدن. این من تکرار میکنم برای اینکه اینا رو اگه ما بخوایم وقتی مقایسه کنیم با طالبوف و آخوندزاده و اینها یه تفاوتی هست. آخوندزاده و طالبوف اینا در چیز بودن، در قفقاز بودن، درسته که ایرانی نژاد بودن، ولی اونجا بزرگ شده بودن و طرز تفکر اونها گرفته بودن و سعی میکردن که بعضی از حرفایی که اونجا میشنون برای ایرانی ها بنویسن و بفرستن. درسته که اینها همشون توی جامعه ایران بودن، مثلا همون نسل اولی که اشاره کردن اینا کسی بودن که در انقلاب مشروطه شرکت کرده بودن، مثل فرزاده، یا تجار بازار بودن و بیشتر تجار آذربایجانی بودن. این دسته اون گروه بندی که ما کردن ورزنشون رو گرم گروه مثلا تجار تبریزی در اینجا یه نقشه خیلی مهمی داشت، یعنی کسانی بودن که جامعه ایران را از پایین میشناختن. اومده بودن البته خب جوانایی هم توش بودن که اونجا درس خوندن، ولی باز اونها آدمی مثل جمارزاده 23 سالش بود رفت به بیروت و بعد به اروپا، برای همین میدونست که ایران چه خبره. از بعد خانواده خودش از اتفاقاتی که برای پدرش افتاده بود اطلاع داشت. یا محمد خان قزوینی آدم بسیار معتبری بود وقتی رفت اونجا، نمیشه گفت که جوانکی بود که رفت اونجا. یا کاظم زاده همینطور. البته بعد جوانهای دانشجو هم اومدن، دانشجو به معنی امروزی کلمه، مثل مشاور کاظمی، مثل ارانی و دیگر. خب اینا اومدن اونجا در یه محیط تازه‌ای، به کلی تازه‌ای، که اتفاقات عجیب در اونجا افتاده. یعنی از 1915 شما خوب نظر بگیرید تا 1125 البته دنباله شاره باشه چه اتفاقاتی افتاد. اولا که انقلاب روسیه بود، بعد انقلاب فاشیستی ایتالیا بود، بعد مقدمات ناسیونال سوسیالیسم بود، در همین مدت کوتاه امپراتوری عثمانی از بین رفت، امپراتوری اتریشی از بین رفت، امپراتوری رومانوفا از بین رفت، به خود فرانسوی سنگ بود. خب در واقعا در 15 سال، در 10 سال این اتفاقات و اینها در یک چنین محیطی بودن، در یک همچین محیطی بودن. این است که از این لحاظ این برلنی ها میتونه اهمیت داشته باشه. و البته خب یه گوشه چشمی هم هست به داستان مهاجرت امروزی که اینا فقط 40 نفر بودن در 15 سال و لاغت 4 مجله مرسل چاپ کردن و این همه اقدامات کردن و این همه فکر آوردن. خب حالا ما از میلیون صحبت میکنیم و دنیا هم خب یه دنیای دیگه بود. چرا این اون چیزی که من میخوام بگم تقریبا دنباله این دوتا کتابه و به همین جهت لغت دوباره من جو نوشتم. بعضی میگفتن خب نگاه دیگری، من گفتم نه، نگاه دیگری نیست، نگاهی دوباره است. یعنی یه دوره‌ای بوده، مسائلی وجود داشته، دنیایی بوده، ایرانی بوده و یه دو موافق بودن، یه مخالف بودن با تجدد. متأسفانه در ایران همیشه با تجدد ما مانیفست نوشتیم، یا بد بودیم با تجدد یا خوب بودیم با تجدد. هیچ کس نخواسته که واقعا بحث کنه که این تجدد کدام تجدد. همه کسانی که از اول نمیشتن تا به اولیا شاید معتدل‌تر بودن، ولی بقیه همه مانیفست دادن. بنابراین باید ببینیم که اگه به طور دیگر نگاه کنیم به این مسئله 150 سال چگونه قضیه روشن شد. در اینجا مجبورم که من چند تا تعریف بدم از چند تا لغت. این تعریفی که من خودم واسه این لغت ها قائلم، ممکنه کسان دیگری تعریف دیگری داشته باشن که بسیار هم قابل قبول باشه، ولی من در این نوشته ها معمولا به این معنی چند که بدم. اینا یکی مدرنیزمه، یکی مدرنیته است، یکی مدرنیزاسیونه و یکی تجدد. مدرنیسم یک نوع میشه گفت ایدئولوژی است، نوع ایدئولوژی است، یعنی نوگرایی، یعنی اینکه می‌خوایم این فکر از قدیم بوده در ایران. میرزا آقاخان کرمانی میگه ما شانژمان احتیاج داریم. شانژمان نیست اونجا. لغت شانژمان فارسی نیست. ما شانژمان احتیاج داریم. بنابراین اینا از اون موقع این فکر بوده که باید نو بشه. یا ملکوشای بهار میگه تازه بشه ایران. تازه کردن. دوم لغت مدرنیت است. مدرنیت هم چون که گفتن یک حالته. به قول فرانسوی یک اتاس، یک حالته. یه وقتی میشه گفت یه ملتی یا یک آدمی مدرنه. به معنی چی؟ به معنی اون چی که در این سه قرن اخیر در غرب گفتن مدرن یعنی چی؟ یعنی خردگراس، یعنی لایکه، یعنی سکولاره، یعنی محیط فضای عمومی رو با فضای خصوصی جدا میکنه. همین حرفایی که برای مدرنیته است. این یک حالت، یعنی یک وقتی میرسه که انسانی یا یک ملتی به این مرحله برسه. اگر ما فکر بکنیم که مدرنیته، همین مدرنیته غربی میخوایم دنبالش بریم، وقتی لغت مدرنیته به کار میبریم به این منظوره. حالا این مدرنیته غربی بهش انتقاد شده از طرف خود غربی ها، اون بحث دیگری است. ولی اگر میخوایم اینجوری بریم، باید عقب این چند تا عنصر که گفتم که متأسفانه در ایران در این 150 سال کمتر به مدرنیته توجه شده. اصلا هیچ که کم هستن کسانی که راجع به دموکراسی، راجع به خردگرایی، راجع به علم باوری، راجع به همین فضای خصوصی عمومی، لایسته و اینا صحبت کردن در 150 سال. بنابراین مقصود اینا مدرنیته نبود. این یک بحث. مدرنیزاسیون با مدرنیته فهم کنم، مدرنیزاسیون به معنی یک عمله، یک اکسیونه، یک سیاست هم هست. یعنی مدرنیزاسیون هست که میگن که ما میخواییم نهادهای اجتماعی و اقتصادی یک مملکتی ره عوض ما. حالا بر اساس چه مدلی؟ تا حالا مدل فرنگی. لغت فارسی که در واقع برش گذاشتن بد نیست. نوسازی میگن بعضی ها. حالا خیلی هم لغت شاید خوبی نباشه، ولی نوسازی میرسونه این مطلبه. یعنی ما میخواییم نهادها رو بکنیم. و این کار عملیه. همونطور که در ایران هم عملی شد. در خیلی جای دیگه دنیا عملی شد. یعنی احتیاج به آدم داره، آدم متخصص داره، احتیاج به مدیر داره، احتیاج به پول داره. بنابراین خیلی از کشورهایی که ما امروز هنوز هم بهشون میگیم عقب مونده، کشورهای جهان سوم، نوسازیشون شروع شد و جاهایی هم رسید. یعنی مدرنیزاسیونشون بود. ولی همیشه این مدرنیزاسیون به مدرنیته نینجامید. بلکه مدرنیته کار دشواریست. مدرنیته چیز دیگرست. یه حالت ایجادش. در ایران این اواخر خب حالا همه مدرنیته میگه. تمام کتابی چاپ میشه مدرنیته. بعد هم مدرنیت. دوست عزیز من میگه مدرنیت که من نمیدونم چرا، ولی خب میگن مدرنیت. تازگی شده میگن مدرنیته. قدیما لغت مدرنیزاسیون بود یا نوسازی بود و بعد هم یه لغت دیگه هم بود که همیشه وجود داشت و اون تجدد. این تجدد ما از عثمانی ها گرفتیم و اونا هم از عربا گرفتن. تجدد و تجدید و توی نوشتای عربی تجدید هست، تجدد هست، به معنی همون نو کردن، به معنی شانژمان و درست هم هست. و قدیمی ها در ایران همه تجدد می نوشتن. منتها از زمان مثلا از 40 سال پیش به این طرف کم کم مدرنیته و مدرنیزاسیون اومد که به کلی دیگه حالا مخلوط شده. یعنی شما واقعا اگه تکست رو نگاه کنید که یه آدمی که خیلی در جبر نباشه نوشته، اصلا متوجه نمیشید چه جوری شده مدرنیسم و مدرنیته و مدرنیزاسیون همه با هم قاطی شده. معلوم نیست که ما چی می‌خوایم اصلا. به همین جهتی که من خواستم که همونطور که آقای فرانی هم اشاره کردن توی این نوشتم، همین کتابا هم مقالات اینا، واقعا تجدد به کار می‌برم. تجدد یعنی یک نوع خواست دگرگون شدن، همون شانژمان. حالا مطابق چه مدلی؟ اون بحث دوم. خواست شانژمان این بوده و حد این شانژمان چیه؟ درباره حد این شانژمان هم ما هیچ وقت صحبت نکردیم. همه میگن شانژمان، ولی حدش نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنن که حدش مذهبه. اونجایی که می‌رسیم به جایی که مذهب قوانین و مقررات دیگه‌ای داره، این حد شانژمان. ولی روشن نیست. بعضی ها در قرف این بحث شده بود راجع به شانژمان و حدش. داستان کشتی تزر میگن در میتولوژی یونان، کشتی بود که متعلق به تزه بود و این کشتی در یه جای استاده بود در بندرگاهی و یه عده کارگر هر روز میابدن یه تیکای از این چیز رو میکندن از بدنه کشتی ره و یه تیکای دیگر رو میاردن میذاشتن جاش. خب کم کم این کشتی جور دیگه شده بود. بحث در اینه که این کشتی همون کشتی قبلی بود یا یه کشتی دیگری بود. بعضی فراسوده که بحث کردن میگن که اون چه که مهمه اون آخرین قطعه بود که از این عوض شد. اون آخرین قطعه کدوم بود؟ بلکه اون آخرین قطعه اگه عوض شد دیگه این کشتی کشتی تزه نبود. حالا ما داستان ما با تجدد همینه، با این شانژمان ما مثلا اینه که کجا به اون حد آخرین قطعه نرسیدیم به اون حد. و یه جایی هست که ما میرسیم به اون که دیگه اگه از اون بگذاریم خودمون نخواهیم بود و بدیهی است که عقل سالم میخواد که خودمون باشیم. بنابراین اونجا اون حد باید در نظر بگیریم.
دکتر جمشید بهنام پس از این توضیحات به تجدد در ایران بازگشت و در این زمین افزود.
برمیگردیم به موضوع ایران. در دو جهت، یکی طرز تفکر، یکی اقداماتی شده. در طرز تفکر ما خب مراحل در این کتاب ها نوشته شده. ما از شیفتگی شروع کردیم. اول برخورد بود، بعد خودآگاهی بود که فهمیدیم که متأخریم به قول عربا، و بعد شروع کردیم به این که با شیفتگی که بریم عقب قرن. برای چه شیفتگی بود؟ تقلید بود. بعد تفکر یک کمی مبهمی بود، مثل تسخیر تمدن فرنگ. شادمان میگفت که تسخیر تمدن فرنگ، معلوم نبود درست تسخیر مقصودش چه، ولی در اون موقع در اصل یه نوع شیفتگی ها بود. بعد رسیدیم به به نقدش. نقد به معنی عیب‌جویی، به نقد تمدن فرنگ، و بالاخره رسیدیم به نفی تمدن فرنگ. این سیر 550 ساله رو بخواییم، ما این سیر، یعنی به زبان دیگه اگه بخواییم، ما از آرمانی کردن غرب تا شیطانی کردن اون رفتیم.
گزارش سخنرانی دکتر جمشید بهنام در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس را می‌شنیدیم که ژان خاکزاد همکارمان در پاریس آن را تهیه کرده بود. نوبت به حرف آخر رسیده است. ایرج گرگین به مناسبت 51مین سالگرد درگذشت ملک الشعرای بهار، ادیب و قصیده‌سرای بزرگ معاصر، غزلی را از او برگزیده است که با هم گوش می‌کنیم.
دعوی چه کنی؟ داعی داران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. آن گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتند. داغ است دل لاله و نیلی است بر سرو، که از باغ جهان لاله ازاران همه رفتند. گر نادر معلوم شود هیچ عجب نیست، کس کاخ هنر نادر کاران همه رفتند. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گزاران همه رفتند. فریاد که گنجین ترازان معانی، گنجین نهادند به ماران همه رفتند. یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران، تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند. خونبار بهار از مژه در فرقت احباب، که از پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند.
غزلی از ملک الشعرای بهار که ایرج گرگین برگزیده و تقدیم شما کرد به پایان برنامه رسیدیم. با تشکر از شما و با این امید که مجموعه برنامه‌های این ساعت ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد، به اتفاق همکارانم بهمن باستانی، تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی، کارگردان فنی و ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش باد.
خونه گوشه نشینه تا که سیاه کمینه عشق توی خونه ما گوشه نشینه.